صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
کسی که در زندگی پاک و بی ریا باشد، کسی که از افترا زدن به دیگران خودداری کند و به سخنان پوچ گوش ندهد و هرگز همسایه خود را آزار نرساند، کسی که بر علیه گناه سخن گوید و از گناهکاران به خاطر ظلم و شرارتشان انتقاد کند، کسی که پیروان وفادار خدا را پند و اندرز دهد و به کلام خدا هرچند به ضرارش تمام شود وفادار بماند، کسی که از گناهکاران منفعت نمی گیرد و رشوه نمی دهد و نمی گیرد و شهادت دروغ نمی دهد، چنین شخصی پایدار و در ملکوت خدا جای دارد. و خدایا مدد فرما که ما نیز طریق تو را پیروی کرده و در ایمان به تو هرگز لغزش نخوریم. به ما حکمت عنایت فرما تا این زندگی را که تو به ما عطا کرده ای مطابق خواسته و رضای تو به سر آوریم. تمنا می کنم ای خدای مهربان افکار ما را از امور دنیا جدا نما و در عوض متوجه کلام مقدست بگردان تا در آنچه که تو برای بشر انجام داده ای و فرموده ای تفکر و تعمق نموده و زندگی خود را در راه تو اصلاح کنیم. این تمنا را به نام نامی یگان شفیع انسانهای عالم یعنی عیسی مسیح زنده و کلمه آشکار شده تو می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیز خسته نباشید. خداوند مهربان یکایک شما عزیزان و ایمانداران محبوب را در پناه خود حفظ فرماید و به شما شادی و سلامتی و استقامت عطا کند. من برادر شما خدا را شکر میکنم که میتوانم نیم ساعت آینده را در خدمتتون باشم و از کلام خدای تعالی براتون آیاتی بخونم و جهت روشن شدن معنی آیات توضیحاتی به عرضتون برسونم. برای این منظور از شما دعوت میکنم که اگر کتاب مقدس تورات را در اختیار دارید، لطفاً آن را به اولین قسمت یعنی کتاب پیدایش فصل 20 بگشایید تا این قسمت از کلام خدا را با یکدیگر مطالعه نماییم. این برنامه را از صدای انجیل میشنوید. گروهی معتقدند که پیامبران خدا، علل خصوص آنانی که انسانها آنان را به مقام اولوالعزم رسانده و یا به اسم پیامبران اولوالعزم معرفی شدند، مقدس به دنیا آمده و هیچگاه در زندگیشون خطا و گناهی نکردند، زیرا آنان مردان برگزیده خدا محسوب می شوند. ولی دوستان عزیز، کلام خداوند یعنی خود خدای تعالی این را به ما تعلیم نمی دهد و نه فقط می گوید که همه انسان ها گناه کردند و از درگاه خدا رانده شدند، بلکه می فرماید که حتی پیامبران نیز گناه کردند و آنها همانند من و شما انسان هایی بودند با اراده و احساس و حتی کتاب مقدس گناهانشان را هم به ثبت رسانیده است. در مطالعه این قسمت از تورات مقدس ما با زندگی حضرت ابراهیم روبرو شویم. کلام خدا میگوید ابراهیم مردی بود که عشق تمام به وجود خدا داشت و ایمان کامل به خالق مهربان. در زندگیش همیشه شاهد ایمان راسخ او هستیم، به طوری که به خاطر ایمان خودش در نزد خدا مقبول واقع گردید و خدا او را عادل محسوب نمود و با مشارکت بسیار خاص و منحصر به فردی که با خالق مهربان داشت به دوست خدا و یا به زبان عربی به خلیل الله مسما گردید. تورات مقدس ابراهیم را پدر همه ایمانداران و برکت یافتگان معرفی می کند و الحق لقبی است بسیار با مسما. ما ایرانیان به خاطر عقاید انسانی خاصی که داریم ابراهیم را بدون خطا و بی‌عیب و عاری از گناه می دانیم. ولی خود خدای تعالی او را اینطور به ما معرفی نمی کند. اگرچه در قالب ایام زندگیش یعنی اکثر اوقات در زندگیش او مردی بسیار پاک و با ایمان و عادل بود، ولی زمانی هم از روی ترس عملی انجام داد یا سخنی فرمود که حقیقت نبود و از نظر خدا دروغ محسوب می شد و دروغ هم به عنوان گناه در زندگیش در کلام خدا در دفتر حیات الهی به ثبت رسیده. یکی از حسن کتاب مقدس اینه که کتاب مقدس همه چیز را آشکار می کند، خوب و بد. هر موضوعی را بیان می کند، حال خوب باشه یا بد باشه، حال موافق میل اراده انسان باشه یا مخالف میل و اراده آدمی. او یعنی کلام خداوند همه چیز را برای ما به ثبت رسانیده و مسلمان اگر انسان این کتاب را می نوشت، اگر این کتاب فقط زایده تخیلات بشری بود که به ابراهیم معتقد بود و او را عزیز می داشت، هرگز بدی و خطای او را به ثبت نمی رسان. همونطور که کتاب هایی هستند به اسم کتاب های مذهبی که هیچ وقت خطای پیغمبر را آشکار نمی کنند، که البته به ما نشان میده اون کتاب از جانب خدا نوشته نشده، بلکه انسانهایی بودن که آن را نوشتن و به اسم کلام خدا به خورده ملت دادن. حالا در فصل 20 از کتاب پیدایش ما با یک حادثه دیگری روبرو میشیم که ضعف ابراهیم رو نشان میده. در این فصل ابراهیم همون خطایی را میکنه که حدود 26 سال پیش مرتکب شده بود. برای خیلی ها وقتی به این فصل از تورات میرسن میگن هیچ لزومی نداره که این فصل در کلام خدا باشه و خیلی راحت میشه که اون رو از کلام خدا جدا کنیم. یعنی یهودیان یا خود موسی میتونست این یک قسمت رو اصلا در کتاب تورات جا نده و گناه ابراهیم رو بازگو نکنه. تا موقع در نظر همه ابراهیم کاملا مقدس و بی‌عیب و بی گناه بوده و همیشه مثل یک فرشته زندگی میکرده. ولی دوستان عزیز، خداوند تعالی به خاطر مقصود خاصی این قسمت از زندگی ابراهیم را نیز به حضرت موسی عطا کرد تا اونو به ثبت برسونه و تا من و شما امروز ببینیم که ابراهیم و ساره از این ترس دنیوی دست بردار نبودند و بر آن غلبه نکردند و خداوند آنان را نکوهش میکنه تا یاد بگیرن و به اصطلاح تا از این گناه از این خطا دست بر ندارند برکات عظیم خدا را نیز دریافت نخواهند کرد. و این حقیقت در مورد من و شما نیز صدق می کند. من و شما تا با گناهان و خطایای خودمون روبرو نشیم و تا توبه نکنیم و از آن ترک نکنیم، به حساب اونا رو ترک نکنیم، هرگز نبایستی انتظار داشته باشیم که در حضور خدا عادل شمرده خواهیم شد. پس از اینکه صدوم و غموره به وسیله آتش از آسمان نابود میشن، پس از اینکه خداوند آنها رو داوری میکنه و داوری خدا بر مردم جهان آشکار میشه که چگونه خداوند در برابر خطا و گناهان بی تفاوت نمیشیند، در فصل 20 میبینیم که سخن از تغییر مکان حضرت ابراهیم در ایام پیری است و ابراهیم به سوی شهری به نام جرار حرکت میکند. شاید به این خاطر که شهر سور یادآور برادرزادش لوط بود. به هر حال وقتی که به سوی جرار حرکت می کند، متوجه میشه که یک مانع بزرگی در سر راه اوست. او در شهر قربت است. سنش حدود 98 ساله. مردی پیر و ضعیفه. ولی سارا، همسرش، با آنکه سنش از 80 سال گذشته بود، بیشتر بود، خیلی زیبا و نیکو منظر بود. ترس از اینکه مبادا مردم شهر جرار او را بکشند و همسرش را تصاحب کنند، او را وامی دارد که حیله‌ای را که 26 سال پیش در مصر به کار برده بود مجدداً به کار بگیرد و آن اینکه برای حفظ جانش از دروغ مصلحت آمیز و یا حقیقت ناقص استفاده کند. بله دوستان عزیز، ابراهیم از دروغ مصلحت آمیز و یا حقیقت ناقص استفاده میکنه که باعث افسردگی خدا میشه، چون خدا از هیچ نوع دروغی دلپذیر نمیشه. گوش کنید به آیات فصل 20. پس ابراهیم از آنجا به سوی ارض جنوبی کوچ کرد و در میان قادش و شور ساکن شد و در جرار منزل گرفت. و ابراهیم در خصوص زن خود ساره گفت که او خواهر من است. و ابی ملک، ملک جرار، فرستاده ساره را گرفت. و خدا در رویای شب بر ابی ملک ظاهر شده به وی گفت اینک تو مرده ای. به سبب این زن که گرفتی، زیرا که زوجه دیگری می باشد. و ابی ملک هنوز به ساره نزدیکی نکرده بود. پس گفت ای خداوند، آیا امتی عادل هلاک خواهی کرد؟ مگر ابراهیم به من نگفت که او خواهر من است؟ و مگر ساره نیز خود نگفت که او برادر من است؟ من خدایا به ساده دلی و پاک دستی خود این کار را کردم. خدا در رویا گفت من نیز می دانم که این را به ساده دلی خود کردی و من نیز تو را نگاه داشتم که به من خطا نورزی و از این سبب نگذاشتم که او را لمس نمایی. پس الان زوجه این مرد را رد کن، زیرا که او نبی است و برای تو دعا خواهد کرد تا زنده بمانی، و اگر او را رد نکنی بدان که تو و هر که از آن تو باشد هر آینه خواهید مرد. بامدادان ابی ملک بیدرنگ برخواسته جمیع خادمان خود را طلبیده و همه این امور را به سمع ایشان رسانید و ایشان بسیار ترسان شدند. پس ابی ملک ابراهیم را خوانده بدو گفت به ما چه کردی؟ به تو چه گناهی کرده بودم که بر من و بر مملکت من گناه عظیمی آوردی و کارهای ناکردنی به من کردی؟ و ابی ملک به ابراهیم گفت چه دیدی که این کار را کردی؟ ابراهیم گفت گمان بردم که خدا ترسی در این مکان نباشد و مرا به خاطر زوجم خواهند کشت و فی الواقع ساره نیز خواهر من است، دختر پدرم اما نه دختر مادرم، و البته زوجه من نیز می باشد. و انگام که خدا مرا از خانه پدرم آوار کرد، به ساره گفتم هر جا برویم در باره من بگو که او برادر من است. دوستان عزیز، در این آیات ملاحظه می کنیم که حضرت ابراهیم از معمر به سوی قادش و شور می ره. دقیقاً علت این تغییر مکان داده نشده، اما می تواند دو علت داشته باشه. یکی کم بودن گیاه برای گوسفندان و رمه های خود، و دلیل دوم به خاطر نزدیک بودن به صدوم و غموره که خدا آن را داوری کرده بود و خاطره لوط او را آزرده می کرد. به هر حال وقتی وارد این منطقه جدید میشه، ابراهیم باز از روی ترس همسرش را خواهر خود معرفی میکنه و در نتیجه پادشاه فلسطینی جرار ساره را برای خود تصاحب میکنه. ولی خدای ابراهیم بار دیگر به خاطر عهد و پیمانی که با ابراهیم بسته بود، ساره را به ابراهیم باز برمیگردانه. خدا به ابی ملک میگوید که اگر تو ساره را به ابراهیم پس ندهی و او را برای خود نگاه داری، مرگ تو حتمیه. ولی اگر مطیع باشی، زنده میمانی. ابی ملک امر خدا را مطیع میشه و رحمت خدا را نصیب خودش میکنه. ابراهیم مورد مؤاخذه پادشاه قرار میگیرد و پادشاه ابراهیم را به خاطر آنچی که گفته بود نکوهش میکنه. ابراهیم میگوید که من دروغ نگفتم. ساره خواهر ناتنی منه، ولی زوجه من هم هست. اما دوستان عزیز دقت کنید، او این قسمت دوم را، یعنی اینکه ساره زوجه من است، به پادشاه، به ابیملک نگفته بود. یعنی ابراهیم تمام حقیقت را بیان نکرده بود. حقیقت گفته بود اما نه به صورت کامل. دوستان عزیز، من و شما نیز که به خاطر دلایل مختلفی در زندگی که داریم، بارها شده که از بیان حقیقت به طور کامل خودداری ورزیده باشیم. شاید در آن لحظه ای که نیم حقیقت را گفته ایم از شر بلایی خلاص شده باشیم. اما نتیجه آن بلا بزرگتر است و آن افسردگی دل خداوند برای خطا و دروغی که ما گفتیم. افسردگی از این که چرا ما به خاطر ترس یا به خاطر هر دلیل دیگر در برابر تمام حقیقت ایستادگی نکردیم. بدبختانه در آداب رسوم ما آدمیان را تشویق میکنن که از دروغ مصلحت آمیز استفاده کنن. حتی میگوین خدا اجازه میدهد، در حالی که اینطور نیست. خداوند از دروغ متنفر است، حال این دروغ مصلحت آمیز باشه یا نباشه، حال کوچک باشه یا بزرگ. دروغ دروغ است و خدا شدیداً از دروغ متنفر است. خدا کند که امروز روزی باشه که من و شما با خداوند عهد ببندیم که در برابر حقیقت و به خاطر تمام حقیقت زندگی کنیم و هرگز دروغ نگوییم و هرگز نیمه حقیقت نباشیم، نیمه حقیقت گو نباشیم، حتی اگر به بهای جانمون تمام شود. چرا دوستان عزیز خدا را از خود رنجیده سازیم؟ به خاطر یک حرف یا به خاطر جان خودمون؟ با بیان این مطلب، حالا توجه خودمون رو به فصل 21 از کتاب پیدایش مبذول می‌داریم. در فصل 21 ما با به انجام رسیدن وعده خدا، یعنی تولد اسحاق، فرزند برگزیده و فرزند موعود روبرو می شویم. در واقع فصل 21 صحبت از معجزه خدا در زندگی ساره و ابراهیم است. معجزه‌ای که به هیچ وجه جز توسط قدرت الهی میسر نبود. به 8 آیه اول فصل 21 از کتاب پیدایش توجه فرمایید. و خداوند بر حسب وعده خود از ساره تفقد نمود و خداوند آنچه به ساره گفته بود به جا آورد و ساره حامله شده از ابراهیم در پیریش پسری زایید، در وقتی که خدا به وی گفته بود. و ابراهیم پسر مولود خود را که ساره از وی زایید اسحاق نام نهاد و ابراهیم پسر خود اسحاق را چون 8 روزه بود مختون ساخت، چنان که خداوند او را امر فرموده بود. و ابراهیم در هنگام ولادت پسرش اسحاق 100 ساله بود. و ساره گفت خدا خنده برای من ساخت و هر که بشنود با من خواهد خندید. و گفت که بود که به ابراهیم بگوید ساره اولاد را شیر خواهد داد، زیرا که پسری برای وی در پیریش زاییدم. و آن پسر نمو کرد تا او را از شیر باز گرفتند. و در روزی که اسحاق از شیر باز داشتند، ابراهیم ضیافت عظیمی را برپا نمود. دوستان عزیز، در این آیات ما با تولد مافوق الطبیعه اسحاق روبرو شویم. خدای تعالی به ساره و ابراهیم سالهای پیش وعده داده بود که فرزندی به آنان عطا کنه. ولی هر چقدر این دو با ایمان منتظر انجام وعده خدا بودند، سال به سال و روز به روز و ما هر ساعت به ساعت کمتر نشانی از انجام آن می دیدن. ابراهیم و ساره سالها منتظر عملی شدن وعده خدا بودند، ولی خبری نبود. حالا آنها پیر و ناتوان شده بودند. ولی اراده خدا این بود که در سن 100 سالگی، در پیری و کهولت، ابراهیم و ساره صاحب فرزند موعود شوند. شاید علت آن این بوده که خداوند می‌خواسته نشان بدهد که نه ابراهیم و نه ساره در تولد این بچه دخالتی داشتند. چرا؟ چون هر دوی آنها از نظر صاحب بچه بودند مرده بودند. لکن این امر خداوند بود که با آنها کودکی را عطا می‌کند و خدا مردم را برای قبول کردن تولد نجات دهنده بشر که بدون دخالت انسان تولد خواهد شد آماده می‌کنه. وقتی ابراهیم 100 ساله میشه، مطابق زمانی که خدا معین کرده بود، کودک به دنیا میاد. کودکی که بر اثر وعده خدا نسل برکت یافته محسوب میشه و نجات دهنده موعود و همه پیامبران برگزیده حق از او تولد خواهند یافت. وقتی کودک به دنیا میاد، ابراهیم مطابق امر خدا اسم او را اسحاق میگذارد و در روز هشتم بنا به دستوری که خدا قبلا داده بود اسحاق را ختنه میکنند. چند بار کتاب مقدس روی این آیه که ابراهیم در هنگام ولادت پسرش 100 ساله بود تکرار میکند. البته هدف اینه که ما را متوجه قدرت خدا بنماید که از چیزهای غیر محال خداوند چیزهای محال را به وجود می آورد. یعنی هیچ امری نزد خدا غیر ممکن نیست. وقتی ساره که حدود 90 سال از عمرش گذشت شروع به شیر دادن بچه خود اسحاق نمود، شروع به خندیدن کرد. شوق مادر بودن روح و جان او را به وجد آورده بود. معجزه خدا اکنون در دامنش بود. ساره گفت: چه کسی قبول می کند که من در این سن و سال قادر باشم بچه ای را شیر بدم؟ به هر که بگویم خواهد خندید. چه کسی می توانست به ابراهیم بگوید که ابراهیم، ساره همسر تو بعد از 90 سال بچه ای زاییده و داره رو شیر میده؟ در واقع ساره داره اعتراف به قدرت عظیم خدای تعالی میکنه که به راستی جز خدا هیچ کسی دیگری نمیتواند این معجزه ای را هم برای او و هم برای ابراهیم انجام بدهد. کتاب مقدس میگوید پسر رشد میکنه، ختنه میشه مطابق رسم و وقتی اسحاق از شیر باز گرفته شد، ابراهیم برای او جشن بزرگی را برپا میکند. چرا؟ او حالا یک کودک سالم و کامل بود. بسیاری از علمای علم الهی تولد اسحاق را که در واقع معجزه الهی میباشد با تولد عیسی مسیح مقایسه کرده و میگویند در واقع خدا با عطا کردن اسحاق در ایام کهولت ابراهیم و ساره میخواست مردم را برای تولد منجی بشریت یعنی عیسی مسیح آماده کند. زیرا همونطور که اسحاق فرزند وعده داده شده بود، عیسی مسیح نیز قبل از تولدش بارها و بارها توسط انبیای خدا و پیامبران خدا وعده تولدش رو داده بودند. به عبارت دیگر خدا پیشگویی کرده بود در مورد اینکه او نیز به دنیا میآید. همانطوری که تولد اسحاق بدون دخالت انسان و به امر خدا از یک امر غیر ممکن به وجود پیوست، تولد عیسی مسیح نیز همینطور بود. زیرا عیسی مسیح از مریم باکره متولد شد. از نظر قانون طبیعی این امر غیر ممکنه که از یک باکره فرزندی به دنیا بیاید. اما مسیح به امر خدا از دختر باکره متولد میشه. و همونطور که اسحاق نام او قبل از تولدش از جانب خدا برگزیده شده بود، عیسی مسیح نیز قبل از تولدش نام داشت. انبیای خدا اسم او را پیشگویی کرده بودند، کار او را پیشگویی کرده بودند، علت آمدنش را پیشگویی کرده بودند. به طوری که میگوید اینک باکره آبستن شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئیل خواهد خواند، زیرا که او گناهان جمعی بشر را برمی‌دارد. امانوئیل به معنی خدا با ماست، خدا با بشر است. در انجیل مقدس آمده است که چون کودک تولد شد اسم او را عیسی نام نهادند تا سخنی که به زبان نبی گفته شده بود به انجام برسد که او را امانوئیل خواهند خواند. کلمه عیسی به معنی نجات دهنده است و نجات عطیه خداست برای انسانهایی که خودشونو در گناه دیده و از حضور خدا دور شدن. برای کسانی که میخوان دوباره در آغوش برکت سماوی و رحمت و فیض خدا قرار بگیرن. زیرا کسانی که به مسیح ایمان میآورن، مسیح آنان را به حضور خداوند میآورد، وارد ملکوت الهی میکند تا با خدا باشن. جایی که خدا باشه دوستان عزیز، اونجا بهشته. و ما هدفمون بایستی همین باشه که به حضور خدا برسیم و کلام خداوند نشان میده که خدا خودش این کار را در مسیح برای ما انجام داده است. خدا کند که امروز کسانی که طالب خدا هستند فیض او را بپذیرند. اگرچه ابراهیم و ساره سرانجام صاحب وعده خدا گردیده و فرزند موعود فرزند وعده را از خدا دریافت کردند و اسحاق تولد شد و خانه زندگیشون نورانی و منور میشه و شادی و شور و شعف بی پایان در قلب همه جا میگیره، ولی بر اثر عشق بی پایان ساره به این کودک حسادت و کینه نیز در خانواده ابراهیم راه پیدا می کند. و کینه دیرینه بین ساره و کنیز مصری خود هاجر و پسرش اسماعیل دوباره شعله ور می شه. و در نتیجه اختلاف بزرگی پیش می آید و ساره و هاجر بار دیگر رو به روی هم به بحث و مشاجره و نفاق می پردازند. که آغاز جدایی دو برادر یعنی اسماعیل و اسحاق از یکدیگر می باشد. که چون وقت ما در این ساعت به پایان رسیده با کمک خدا در برنامه آینده دنباله آیات فصل 21 از کتاب پیدایش را به سهم شما خواهیم رسان. ولی دوستان عزیز قبل از این که با شما خداحافظی کنم می خواهم این سوال را از شما بپرسم. شما که صادقانه در دعاهاتون از خداوند طالب چیز هستید آیا شده که مدت زمانی را برای اون تعیین کنید؟ بگید خدایا من این چیز رو از تو انتظار دارم که امروز یا فردا یا تا یک ماه دیگه برای من انجام بدید. بعد ملاحظه کردید که خداوند اونو عملی نکرده است. اون وقت ناامید شدید. اون وقت از خودتون پرسیدید که نکنه خدا به من اهمیت نمیده؟ نکنه خدا به دعای من پاسخ نمیده؟ دوستان عزیز، خداوند دعاهای ما را اگر از روی ایمان و صادقانه باشه میشنود. ولی هیچ وقت وقت را برای خدا تعیین نکنید. حضرت ابراهیم سالهای سال منتظر وعده خدا شد. هرگز شک نکرد. نگفت خدایا تا امسال اگه بچه رو به من ندید، وعده تو عملی نکنید، من دیگر میرم کار دیگر میکنم. خیر. کتاب مقدس میگه با ایمان صبر کرد. منتظر بود سالهای سال و خدا سر موقع در ایام پیری فرزندش را به دست میدهد، یعنی اسحاق را به او عطا میکند. و این به من و شما نشان میدهد که خداوند در زمان معین پاسخ دعاها را میدهد، نه در زمانی که من و شما برگزیده باشیم. پس در ایمانتان قوی باشید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.